بسم الله الرحمن الرحیم. نسخه گویای کتاب پشت چلخانه شیخ صفی به نویسندگی سناز حاجی محمد حسینی، انتشارات هزاره گوگنوس، چاپ دوم، با صدای مهدی مرد باش. سمنی آتش آت. چند ساعتی از ظهر گذشته بود که دلشوره عجیبی به دلم افتاد. حجره رو به غلام علی سپردم و راهی خونه شدم. در خونه به رسم همیشه باز بود. با این حال کوبه فلزی در رو کوبیدم و یالله یالله کنان پرده حسیر رو کنار زدم و وارد دالان شدم. خونکای دلچسبی به تنم نشست. به همراه غباری ریز نور خوش رنگی هم از دریچه های کوچک سقف بر کف دالان افتاده بود. در آن وقت روز مردای خونه همگی بیرون از خونه بودند. به آهستگی قدم بر می داشتم تا اگر نامحرمی سر راه بود بره چادر یا چارقدی سرش بندازم. وارد حیات اصلی که شدم عطر نان تازه و بوی تنور خبر از آن می داد که در خاله و نسا برای پخت ماهانه نان در مطبخ هستند. مردای خونه روزهایی که نان پخته می شد صبح اول وقت تیمه و تپاله توی تنور می ریختن، اونو روشن می کردن و بعد به محل کارشون می رفتن. بعد از رفتن اونا بود که نان واو و وردستش می اومدند و شروع می کردن به پخت نان. در طول مدت زمانی که اونها مشغول پخت نان بودن، سرهم بافی، لاف زنی و غیبت کردن نساب و در خاله تحمل زمان رو براشون آسون می کرد. کوچکترین بی نظمی از چشم مادرم که خانم جان صداش می کردن دور نبود. درست مثل یک آژان پرتلاش حواسش به همه چیز بود. مادرم صورتی گرد و سفید با موهای نارنجی داشت. رنگ موهاش به خاطر حنایی بود که هر چند وقت یک بار به موهاش می گذاشت. روزگار روی دستا و صورتش چینهای آکاردیونی یک دستی به جای گذاشته بود. خانم جان که یک دست به کمرش داشت و یک دست به دیوار، با دامن کلوش گلدارش که به قد کوتاه و خمیدش هم خیلی خوب میومد، با شنیدن صداهای سرفه من از پله های مطبخ بالا اومد. اون از دیدن من متعجب شد و پرسید خیر باشه این وقت روز. اون حق داشت، چون بعد از بستن حجره به کارگاه کفش دوزی میرفتم. بعد از فوت آقام شغلم از ترم فروشی تغییر دادم و رفتم تو کار دوخت و دوز و فروش کفش. خانم جان آهسته پرسید تو رو خدا کسی طوری شده؟ غلام علی چیزی شده؟ گفتم حوصله ندارم، به ارواح خاک آقام کسی طوریش نیست، فقط دلشوره داشتم نتونستم بمونم. که صدای جعفر پسر برادرم حرفمونو قطع کرد. آقا عمو تارو آکاردئون انداختن توی آتیش. دو دستی زدم به سرم، نمیدونم کی خودم رو به مطبخ رسوندم. وقتی که به خودم اومدم دیدم زنم کنار اجاق ایستاده. چنگی به پیراهنش زدم و هولش دادم کنج مطبخ. احساس گنگ مبهمی به هم دست داده بود که صدای التماس خانم جان منو به خودم آورد. ولش کن عباس گلی، اگه نرم زنت بگیره چه خاکی رو سرمون بریزیم. یه پزشکی روسی به زنم گفته بود نرو بیماری عصبی داره. به هر زبونی بود خانم جان دیگه نذاش به سمت زنم برم و اون از دستم خلاص شد. چند سالی میشد که دست به ساز نزده بودم و حالا مثل هیزم اونو خود کرده بودن و انداخته بودن توی اجاق. دسته تارو که دیدم در حال سوختن بود، احساس کردم صدای شکشک چوبهاش توی مغزم تیر میکشه. زیر پام سوز شد و روی زانوهام به زمین افتادم. بعد هم مثل زنهای مصیبت دیده شروع کردم به مرثیه گفتن. سمن آتش آتن تاریخ آفرین اولسون سنه. زود کانادمو گپارتن. آفرین اولسون سنه. Sən məni üzdün, qocatdın. Afərin olsun sənə. زمزمه سیم تار با آتش خاطرات گذشته رو توی ذهنم خاکستر کرد و منو برد به اون روزهای بزرگ. ننه قربون، ننه قربون، عباس قلی، بلند شو، بلند شو. از آن شروع شده. تو محله ما دو نفر مؤذن بودن، یکی روبروی خورمون کربلای صمد و دیگری دو خونه اونورتر اسد مؤذن که به عمو اسی معروف. خانم جان وقتی خیالش از بیدار شدن اهل خونه و از ما راحت می شد با عصا می افتاد به جان دیوار. همسایه ها هم با کوبیدن دوباره دیوار علامت می دادن که بیدار شدند. چشمامو که باز کردم سایه روشن کم جان پی سوز روی تاخچه به رقص و پیچ و تاب افتاده بود. صدای بسته شدن لنگه های پست اومد. برادر کوچیکترم بود، غلام علی. وارد حیات که شدم صدای اذان کربلای صمد در گرگ و میش صبح توی محل پیچیده بود. خواستم از چاه آب بکشم اما دیدم آفتاب مسی پر از آبه. کش و گسی به بدنم دادم. آب سرد و سوز هوای اول صبح خواب رو حسابی از سرم پراند. تا وضو بگیرم و نمازم رو بخونم هوا روشن روشن شده بود. بعدش خودم رو مشغول رسیدگی به گلاب و درختای حیاتمون کردم. سرگرم چیدن علفای هرز بودم که خانم جان صدام کرد. عباس گلی، عروس سیاره فارغ شده. یکم گل ختمی زرد بچین بذار کنار. خاصیت داره براش. عاشق گل و گیاه بودم و توی باغچه‌مون گلهای زیادی کاشته بودم. هن و هن کنان اومد و روی حره کنار دیوار نشست. قبل از اینکه ازش چیزی بپرسم اون خود شروع کرد که بیچاره سیاره، این سومین نوه دختریشه. میگن جاریش تلسمش کرده که یونس حسرت پسر به دلش بمونه. جلوتر اومدم و گلها رو روی دامنش ریختم و با ناراحتی گفتم خانوم جان لااقل بذار آب وضوم خشک بشه بعد شروع کن. وا، مگه چی گفتم من؟ رفتم که حاضر بشم. غلام علی زودتر از من رفته بود. در طول مسیر پنیر روزانمون رو از میر نعمت بقال خریدم. من، غلام علی و بقیه شاگردا صبحونمون رو توی حجره می‌خوردیم. از جلوی باغ سبزی که رد می‌شدم دیدم پسری با سبزی اومد بیرون. ناخودآگاه خندم گرفت. یه بار یادم 12 یا 13 سالم می‌شد که صبح زود خانم جان چند شاهی به من داد تا برم از باغ میر حسین سبزی بخرم. 2 سالی می شد آقام فوت کرده بود و کارهای بیرون از خونه افتاده بود گردن من. همونطور که می رفتم وسط چهار باغ جمعی رو سرگرم تیله بازی دیدم. شیطنت و سر به هوای کودکیم باعث شد که بی اختیار مفه بازی اونا بشم. مرد میانسانی که قراماشی صداش می کردن ازم پرسید شاهی داری؟ گفتم بله. گفت خب بسم الله. چند بار بازی کردیم اما بخت با هم یار نبود. قرماشی هلم داد و کلاهش رو از سرش در آورد و جلوی من گرفت. شاهی هایی که تو مشتم بود انداختم داخلش. نگاهم که به سرش افتاد دیدم بیماری کچلی باعث شده تا قسمت هایی از موی سرش کاملا تاس بشه و زخم های باز و آبدار خیلی زشتی هم خونابه های سرش رو تا پیشانی و اطراف گردنش پوشونده بود. خدا بیامرز آقام برای کوتاه کردن موهامون سرمونو به دلاکی نمی سپرد و وسواس داشت و می گفت با یه تیغ سر عالمی رو می زنه. بابام توی داد و ستدهاش دیده بود که ارمنی ها موهاش رو با قیچی کوتاه می کنن. به خاطر همین هم قیچی تیزی خریده بود و سپرده بود به خانم جان تا قبل از استفاده لبه هاش رو روی آتیش بگیره و ضد عفونی کنه. بله، خلاصه این شد که تمام شاهی ها رو باختم. حالا من موندم و جیب بدون شاهی و سبزی نخریده. 1001 دروغ بافتم که فلان و بهمان. اما از بخت بد من یکی از زنای همسایه راپورت داده بود که منو دیده. خانم جان با چشمای از حدقه در اومده مثل اسب رمیده کاظم درشکشی به طرفم هجوم آورد. بدون اینکه ازم چیزی بپرسه گوشمو گرفت و منو کشون کشون برد به درخت گلابی بست و تا میتونست با چوب حلاجی کتکم زد. دردش تا مغز استخون هم رسیده بود، اما از سر غرور و یک دندگی نمیخواستم گریه کنم. از زدنم خسته شد، افتاد تو فاز ناله و نفرین که خیر سرم بچه بزرگ کردم. پسر رضی حمال میشه پرچمدار عزای حسین تو مسجد، پسر حاج محمد حسین ترم فروش هم میشه ایاق یعقوب تیره باز. دروغ شده، بدنم گرم شده بود، دیگه هیچ دردی رو احساس نمی کردم. بالاخره خانم جان خسته شد و نفس نفس زنان روی زمین نشست. ما تو مبهوت به چشام زل زد و با عصبانیت سرم داد کشید: پدر سوخته، مثل نودان بوزه باخ مامنه، جون بکن بگو غلط کردم. با سر و صدای ما عموزاده هم که خونهشون توی حیات بود دورمون جمع شدن و کتک خوردن منو تماشا می کردن. بچه های کوچیکتر از ترس رنگ برو نداشتن. خانم جان از هرس لباش خشک و دور دهنش کف کرده بود. سرم رو پایین انداختم و گفتم: غلط کردم، اجازه بده دست و پاتو ببوسم. بعد هم وقتی نگاه چپ چپش رو دیدم هول شدم و گفتم: دیگه سبزی نمیخورم. همه زدن زیر خنده. به سرمو هم دستمو باز کردن و در همون حال دم گوشم گفتن: خب مگه میمردی از اولم این غلط کردم و نمیگفتی؟ رخساره دختر کوچیک عموم که با تکه پارچه های کهنه به خیال خودش عروسکی درست کرده بود و توی دستش آویزون گرفته بودش، گریان اومد نزدیک و مطمئن شد که مادرم رفته توی اتاق کنار باغچه نشست و آرام گفت: آقا داداش، خب اول سبزی میخریدی بعد بازی میکردی، اینجوری دیگه زنمو هم دعوات نمیکرد. اشک روی گونهش رو پاک کردم و گفتم: آره راست میگی، از این به بعد همین کارو میکنم. آبی به سر و صورتم زدم و به زور راه افتادم. خانم جان که وضع منو با این حال ناجور دید صداشو بالا برد: چی که به حرف بزرگترش گوش نکنه عاقبتش همین میشه. هزار بار گفتم شب زیر درخت نرو، سیاهی میگیرتت، از راه بدر میشی، اما کو گوش شنوا. خانم جان کدوم راه؟ زبونت هم که میبینم درازه. یادت نیست پسر حاتم دلال رو از بس زیر دار و درخت میخوابید که آخرم معلوم نشد کجا رفت؟ خدا میدونه الان زنده است یا مرده. غرق در خاطرات گذشته بودم که خودم رو جلوی مغازه شاتر محمود توی تازه میدون دیدم. دواشای شاتر حرف نداشت، نوع مخصوصی که اون میپخت به شیطان لواشی معروف بود. پادوی حجره قبل از رسیدن ما والو رو نفت گیری کرده بود. وقتی من رسیدم آب کتری کم کم داشت جوش میومد. اون با دستمال یزدی مچاله شدهش نفت روی دستاش رو پاک کرد و کمی چای توی گوری ریخت و از کتری روی اون آب جوش ریخت. تو حجره با من و غلام علی و شاگردای حجره روی هم 6 نفر می شدیم. صبحونه رو خوردیم و هر کس به کار خودش مشغول شد. یهو چشمم به بایرام افتاد. این 4 رومون روزی بود که با بارشه گلداری دهنش رو می بست. عادت نداشتم با شاگردا گرم بگیرم، اما رفتار بایرام چند روزی میشد که فرق کرده بود و حواسش اصلا به کار نبود. با اشاره به دستمالش بهش فهمودم که چی شده. پارچه رو کنار زد و گفت: دندونم درد میکنه آقا. جلوتر رفتم و چونش رو تو دستم گرفتم. سرش رو که به طرف بالا چرخوندم اون دهنش رو باز کرد. فقط 4 تا دندون توی دهنش مونده بود. با تعجب پرسیدم: چه بلایی سرشون اومده؟ اوستا درد میکرد. آخه همهش؟ کدوم دندون ساز این بلا رو سرت آورده آخه؟ یکی هست تو میدون سرچشمه. آها، بعد نهار میریم ببینیم چرا دندونای سالم تو رو کشیده. اون نمیکشید آقا، خودم اصرار کردم. به نظرم کاسه ای زیر نیم کاسه بود. در حالی که پشت تخت می نشستم گفتم: تکلیف هر دوتاتون رو روشن میکنم. حالا یالا برو سر کارت. سرگرم کارها شدم تا اینکه وقت نهار شد. نهار رو همیشه توی قهوه خونه بازار میخوردیم. یکی از دیزی پزای معروف بازار، علی‌عاشورا، که 4 سوی بازار بساط دیزیش برا بود، دیزی های سفالیش رو روی اجاقی با چوب و پهن میسوخت میچید و از 16-17 ساعت قبل اونا رو باز میذاشت. یعنی اگه غذا برای ظهر بود، از غروب روز قبل طعم و رنگش دیگه فوق العاده شده. همیشه هم یه بند انگشت روغن روش وای میستاد. نهار خوردیم و نماز خوندیم. غلام علی، این بایرام چه مرگشه؟ آخو داداش، راستش چند وقتی هست که دل به کار نمیده. همین دیروز آستریه سه جفت کفش رو اشتباهی بریده بود. موندم که آخه چی شده؟ بالاخره ترتوش رو در میارم. به حجره رسیدیم. با هم راهی دندون پزشکی شدیم. جلوی در مطب رسیدیم. وارد حیاط شدیم. ساختمانی با دیوارهای زرد رنگ و درختهای بلند و پنجره های ساده چوبی سبز رنگی که پرده های سفیدی از پشت اون رو پوشونده بود. از لای در نیمه باز وارد ساختمان شدیم و روی صندلی نشستیم. غیر از ما کسی دیگری نبود. بعد از چند لحظه پیرمردی از اتاق بیرون اومد و گفت خام دکتر هنوز نیومده. باید منتظر بمونید. با تعجب از بایرام پرسیدم مگه تو اردبیل دندونساز زن هم داریم؟ چشاشو به علامت تأیید به هم زد. منتظر نشستیم تا اینکه صدای کفشای پاشن فلزی که داشت از پله ها بالا می اومد نزدیک و نزدیکتر شد و همزمان بوی عطری فرنگی همه جا رو پر کرد. یک دست کت دامن راه راه پوشیده بود که زیر کمرش یک چاک داشت و آستر کمرش چاپ قلمکار بود. رنگ و لعابدار و چهار قد از سر افتاده. چقدر شبیه زنهای ارمنی بود. بی تفاوت به اطرافش رفت توی اتاق و در و بست. صدای پیرمرد منو به خودم آورد. آقایون برین تو. وارد اتاق شدیم. خانم دکتر که پشت میز نشسته بود بدون اینکه سرشو بلند کنه گفت مریض کدومتون هستید؟ دراز بکشید تا من بیام. گفتم علیکم السلام. از زیر عینک نگاهش جلوه دیگری داشت. چشمای عسلیش رو ریز کرد و ابروهای نازکش رو به هم گره زد و گفت بفرما. گفتم اومدم بپرسم بیدلیل چرا دندون این پسر رو کشیدین؟ ظاهرا دندون عقلش عفونت کرده اما بیعقلی کل بدنش رو گرفته. منم یه مرهم شیرین گذاشتم روش. بیچاره شیرین عقل تر شد. به سنتون نمیخوره باباش باشین. خودش خواسته. گفتم دنبال نسب و سبب من نباش. جواب منو بده. این مرد با چنگ و دندون پول در میاره بیاره بده به تو که دندونای سالمش رو بکشی؟ به این ننه مرده رحم نکرده ای به قسم نامه که داری لااقل پای بند میموندی. موقع جر و بحث زیر چشمی بایرامو میپاییدم. نه حواسش به عربده های من بود و نه اصلا به این جایی که بودیم. نگاهش جایی از موهای قهوه‌ای دکتر رو میپایید. شاید هم بلندی طره‌های روشنش رو. تازه فهمیدم که چه خاکی توی سر بایرام شده. دست و پاش مثل جنزده ها میلرزید. فلک زده خاطرخواه خانم دکتر شده بود. به خاطر اینکه هر روز اونو ببینه به بهانه اینکه دندوناش رو میخواد طلا کنه میرفته اونجا بود دندوناش رو میکشید. خانم دکتر گفت گردن کلوفتیت رو بذار برای خواهر و مادرت. ایشون ازم خواست کل دندوناش رو طلا کنم. منم وقت اضافی ندارم. امر به معروف کنم. بفرمایید بیرون آقا. منم یه نگاهی به خانم دکتر انداختم و دستم رو شونه بایرام گذاشتم و گفتم بیا بریم پسر. این لیاقت تو رو نداره. از مطب که می اومدیم وقتی نگاهش می کردم تو دلم به حماقتش می خندیدم. سر تراشیده و دندونای دو در میان، شلوار وصله‌دار بدقواره، بینی پت و پهن و پوست تیره. خلاصه اینکه از زشتی هیچی کم نداشت و نمیدونم چرا دلم براش میسوخت. احساس شرمندگی و خجالت زدگی ناامیدی و شکست رو توی نگاهش میدیدم. سکوتم و شکستم و گفتم پسر، قلب نفهمترین قسمت بدنه، ولی قلب تو توی نفهمی روی همه رو سفید کرد. پسر خوب، عشق که بی عقلایت باطل شود. بعضی چیزا بهتره در حد آرزو بمونن چون برآورده شدنشون به بهای شکستن دلت تموم میشه. کوچه اومدیم بیرون و سرم پایین بود که صدای شعبان فایتونچی منو به خودم آورد. میدان سرچشمه ایستگاه اصلی درشکچیای اردبیل بود. جاهای دیگه هم بود اما این میدان پاتوق اصلی به حساب میومد. همه درشکچی ها آقام خدا بیامرز خوب میشناختن.
چون مشتری دائمی اونا بود. آقام قبل از فوتش با عمو شریف مالک 3 حجره و 2 کاروانسرا بودن که برای باربری از درشک استفاده می کردن. وقتی آقام مریض شد و از دنیا رفت، عمو نصف بیشتر اموال شراکتی رو به اسم خودش کرد و بعد هم خونه و زندگیش رو از ما جدا کرد. اگه درایت خانوم جان نبود، حالا احتمالاً این خونه و حجره رو هم نداشتیم. سرمو بلند کردم و به شعبان فایتونچی سلام کردم. علیکم السلام. خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه. شبان یکی از سرچیان سرنشناس اردبیل همیشه کلاهش رو کجکی روی سرش میگذاشت. اون که در شهر برای خودش برو بیایی داشت، با صدای انکرالاصواتش از هم پرسید: عبوس گولی، پس کی شام عروسیت رو بخوریم؟ با اینکه حوصله درست حسابی نداشتم، با خنده زورکی گفتم: انشالله. بعد هم با بایرام روانه بازار شدیم. تو راه بایرام زیرزیرکی منو نگاه میکرد. احساس میکردم پاهاش رو به سختی دنبالش میکشه. کمی به حجره مونده بود، چند تومانی کف دستش گذاشتم و مشت کردم. خواستم چیزی بگی که نذاشتم. با صدای گرفته گفت: نوکرتم استاد. طبق روال پنجشنبه ها حجره رو زود بستیم و راهی خونه شدیم. از جلوی مغازه میر نعمت که رد می شدم، یاد سفارش خانم جان افتادم. عباس قلی، سر راهت شاخ نبات بگیر، از اونا که زرورقش قرمزه. گویا دخترمو نصیبش تو عروسی رضا قلی شاخ نباتی با زرورق قرمز آورده بود. اونم خوشش اومده بود. پیک عروسی ها فاطمه بود، دختر خاله دوران، که خبر روز و ساعت مجلس رو میرسوند و در مقابل چند قرون میگرفت. اون خانم جان رو به عروسی دختر زلیخا، نوه عمش، دعوت کرده بود. علت سفارش شاخ نبات خانم جان هم این بود. وارد حیات که شدم، باد زوزه کشان توی دالان پیچ و تاب میخورد. سر و صدای درها و شاخه ها بلند شده بود. عطر پلو و خورشت که فقط پنجشنبه ها پخته می شد، 7 خونه اونورتر می رفت. از پله ها پایین رفتم. خانم جان که در مطبخ سرگرم بود، با صدای قدم هام متوجه اومدنم شد. ننه زانو و گربان، جلدون؟ خانم جان دیگ و دیگچه های مسی کوچک و بزرگ رو همشون لب تاخچه مطبخ چیده و مجمع های بزرگ مسی رو به دیوار تکیه داده بود. روی تاخچه روبروی هم کوزه های سفالی بزرگ در اندازه و سایزهای مختلف گذاشته بود. در دیگچه رو برداشتم. به به، رشته پلو با قیمه. غلام علی، مادر، غذا رو چیدم تو مجمه، ببر توی اتاق. خانم جان، پس ماهی دودید کو؟ نه قربون، چیزی نیست. بپر از بقالی سر کوچه بخر بیار تا اجاق داغ سرهم کنم. نه دیگه خانم جان، غذا سرد میشه، بمونه دفعه بعد. غذای سفره خانم جان همیشه برکت داشت. اگرم مهمون ناخونده ای از را میرسید، آب خورشت رو زیاد میکرد، هم سیر از سر سفره پا میشدن. اون همیشه میگفت: نمک غذا رو به نیت 5 تن میریزم، واسه همینه که برکتش زیاده. بعد از خوردن شام، وقتی رخت خوابها رو پهن میکردم، گوشه اتاق سازامو دیدم. خانم جان، اینا اینجا چی کار میکنن؟ اتاق اندرونی رو جارو میکردم، گذاشتمشون این. از بچگی علاقه زیادی به ساز و آواز داشتم. تا 19 سالگیم 3 ساز آکاردئون، گرنه و تارو پیش پیرمردی که به ارمنی مطرب معروف بود و توی کوچه ارمنستان زندگی میکرد یاد گرفتم. در تشخیص دستگاه و قطعات و ردیفا به مرحله استادی رسیده بودم. تارمو خودم از درخت توت درست کردم. شازده یکی از ماهرترین نوازنده های آکاردئون در اردبیل بود. پاتوق من به وقت شادی و دلتنگی. تنها نواختن و گوش دادن به ساز حالم رو بهتر میکرد. سازا رو از گوشه اتاق برداشتم و گذاشتم تو صندوق که جای اصلیشون بود و خوابیدم. بعد از نماز تازه خوابم سنگین شده بود که صدای خانم جان بیدارم کرد. زود باش بلند شو، یه چیزی بخوریم بریم همون. دیر کنیم روز جمعه است، حموم شروع میشه. غلامعلی نون تازه گرفته بود. خوردیم و بخچه ها رو برداشتیم و راه افتادیم.
تو محله ما حمومی بود که به حموم گورتباسان معروف بود.
گویا مرد حمومی تو زمستان برای روشن کردن حموم صبح زود راهی حموم میشه. تو راه گرگی جلوی راهش سبز میشه. حمومی با هزار مشقت گرگ رو از پا در میاره و از اون به بعد حمومش به گورتباسان گرگ کش معروف میشه. این حموم دو قسمت زنونه و مردونه داشت. وقتی هم یکی از حموم ها مشکل پیدا میکرد صبحها مردونه میشد و بعد از ظهرها زنونه. جلوی حموم که رسیدیم قبل از رفتن به خانم جان سپردم که مثل همیشه دیر نکنه و زود بیاد. چپ چپ نگاه هم کرد و گفت امروز جمعه است و حموم شلوغ. اگه دیر کردم دیگه تقصیر من نیست. وارد محوطه ورودی حموم شدم که با پله های اوریب ملایمی به هشتی کوچکی وصل می شد. همین که از پله اومدم پایین، سمت راست کربلای لطیف پشت دغل سرگرم حساب و کتاب جواب سلام گرمی داد و لثه صورتی بدون دندونش رو از بین لب و لوچه چروکیده آویزونش نشونم داد. بخار حموم و سر و صدای شاپشوپ آب خبر از شلوغی حموم می داد. کلاه همو در آوردم و گذاشتم کنار سکو. بعد هم بخشه رو باز کردم. خانم جان دمپایی، سنگ پا، لونگ و صابون رو توش گذاشته بود. خم شدم تا جورابامو در بیارم. جامدار که خاندایی صداش می کردیم جلوتر اومد و لونگ انداخت زیر پا. یکی هم کنار دستم گذاشت تا لباسمو جمع کنه. در این فاصله حمومی کاسه یه چپقش رو از توتون کیسه کناریش پر کرد و چاقش کرد و مشغولی کشیدن شد. لباسامو در آوردم و تا کردم و گره محکمی به بخچه زدم و تحویلش دادم. اونایی که لباساشون رو تحویل جامدار نمی دادن بعضن دچار درد سر می شدن. به خاطر همین بود که این شعر معروف رو روی دیوار بیشتر حمومهای عمومی آویزان کرده بودن. هر که دارد امانتی موجود، بسپارد به بنده وقت ورود، نسپارد اگر شود مفقود، بنده مسئول آن نخواهم بود. توی صحن حموم اول رفتم خزینه. همین که روی شونه هام آب ریختم و خودم رو خیس کردن، حواسم پرت کاشی های سفالی آبی رنگ و سقف گنبدی شکل حموم شد که نور گیرایی داشت و با دریچه های شیشه‌ای بسته شده بود. صالح دلاک که وظیفش کشته کشیدن و مشت و مال دادن بود صدام کرد و گفت بیام عباس گلی. سفیداب رو مالید به کیسه و شروع کرد. اون مردی لاغر اندام با صورتی ریز نقش بود. وقتی کیسه می کشید همراه با اون پره های بینیش باز و بسته می شد. اونقدر کیسه رو محکم می کشید که اگه چند بار گوش زد نمی کردم زخمی شدن قسمتی از پوستم حتمی بود. چرکای لوله شده از گردن و سر و شونه هام روی زمین می ریخت. نوبت لیف و صابون هم تموم شد و می خواستم برم بیرون کنار چاله حوض. یهو چشمم افتاد به حاج مالک، فامیل دورمون، که پیرمرد چاق و فرتوتی بود با پوست شل و لایه لایه آویزون که روی زمین نشسته بود. اجازه گرفتم و آبی روی شونه هاش ریختم و خداحافظی کردم. لباسمو پوشیدم و حساب کردم و جلوی در منتظر خانم جان موندم. میدونستم که حالا نمیاد. یک سکو کنار دیوار بود. روی اون نشستم اما اصلا خبری از اون نبود که نبود. از شانس من یک لحظه جامدار قسمت زنانه از پشت پرده اومد بیرون. میشناختمش. جلوتر رفتم و گفتم ننگز خالا، تو رو خدا به خانم جان بگو بیاد. اونقدر نشستم و بلند شدم که پاهام دارن کم کم آب میارن. دور سرت بگردم. لباساشو پوشیده بود، داشت حساب میکرد. الانه که میاد. پرده تکونی خورد و خانم جان چادر به دندون، یه دستش بغچه، چند تا چارقد دور سرش بسته، عرق ریزان و سرخ تا حدی که انگار تمام خونش روی صورتش جمع شده باشه پیدا شد. بعد هم دست از پیش گرفت که پس نیفته. اونقدر به خاطر تو عجله کردم که گربه شور شدم. اینجا هم آدم رو راحت نمیذارم. توی دلم گفتم تا حساب اجاق کورا، دعوای جاریا، آدرس دعا نویسا رو در نیارین که ولکن نیستین شما. چون به این حرف عادت داشتم سم رو پایین انداختم و هیچی نگفتم.
توی راه کم کم خودش سر صحبت رو باز کرد که عباس کلی نمیدونی بعد از اینکه کیسه کشیم تمام شد دختر کریم بزداز باشی به رسم ادب و احترام تو کاسه مسی آب از خزینه روی شونه هام ریخت. وای وای عباس قلی گزده ما گزلده ابروهای پیوندی ببین ببین دقیقا پهنای ابروهاش به اندازه دوتا انگشتان بود. یه لحظه چشمم به انگشتای کوتاه و توپل خانم جان افتاد. در حدی بود که انگار زنبور نیشش زده. خندم گرفت. با این حساب نصف صورتش رو باید ابروهاش گرفته باشه. توپل و پت و په. مچ دست و پاشم عین دسته ها من. موهاش رو نگو. وقتی آب میریخت از بلندی کاشیایی روی زمین دیده نمیشد. یهوی حال و هوای خانم جان عوض شد و بخشه رو کوبید رو سینم و با کنار چارقدش اشکاشو پاک کرد و گفت تقصیر غلامعلی چیه پاسوز تو بشه؟ به خدا خوبیت نداره. مردم هزار تا حرف برات در میارن. چقدر تو این خونه بزرگ تنها بشینم؟ تا نمردم بذار تو رو توی لباس دامادی ببینم. دختر کریم هی دلش میخواست از تو صحبت کنم. تا دم درم بخچم رو آورد. گفتم انشالله. همین زودی قول میدم آرزوت رو برآورده کنم. بعد تیز نگاهی به من انداخت و لحظاتی سکوت کرد. رسیدیم خونه و نهار خوردیم و حاضر شد بره عروسی. خانم جان دولنگه در چوبی رو باز کرد. موهای بلند و بافته، لباسی با گلای ریز ارغوانی پوشیده، سرخاب و سرمه زده، دستاش رو به چارچوب فشار داد و غیری به اندام ناسازش داد. انگار میخواست لزگی برقصه. و ازم پرسید چطور شدم؟ گفتم ماشالله خانم جان. عجب چشمایی. حاج محمد حسین بیا عشوه زنتو تحویل بگیر. چه لحظاتی رو از دست دادی. با دستباچگی گفت چشم درد میکرد. واسه همین سرمه زدم. خندیدم و گفتم انشالله عروسیه پسرت.